کدوم غلطه.
خیلی متشکرم.
سطح درخواستام هستش
بل.
که این در فضای مجازی ممکنه به قول معروف از خواسته های نازل تا خواسته های متعالی رو در بر بگیره از نظر
خیلی متشکرم
کاربر. پرداختن به درخواست های نازل زمینه فراموشی یا در عموماً حاشیه قرار گرفتن نیازهای متعالی رو فراهم میکنه.
خیلی متشکرم جناب دکتر نامی، رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات راهبردی، خیلی توضیحات مبسوط و مفیدی ارائه فرمودید. خیلی متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردید.
باشم
خداحافظی میکنم.
مجددا عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی مهمانان محترمتون.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
جناب دکتر بصیری، تقریبا ما به بخشی رسیدیم که دکتر نامی اشاره فرمودن، با این جنگ تبلیغاتی و روانی حس میشه که آمریکایی‌ها و جناح غربی موفق شدن یه ناآرامی‌هایی رو در عراق و لبنان ایجاد کنن و عملاً دولت‌های این دو تا کشور رو مجبور به استعفا کنن یا بی‌ثباتی سیاسی در سطوح تصمیم‌گیری نظام‌هایمون رو ایجاد کنن. اولا من می‌خواستم بپرسم که ایران چجوری شده که این اتفاق توش نتونسته بیفته؟ در ادامه این بحثم که حالا این سوالم از جناب دکتر اسماعیلی هم خواهد بود چون به آخر برنامه نزدیک میشیم، الزاماتی که حالا مردم رو تقریبا دکتر نامی بهش اشاره کردن که چیکارا باید بکنن زیاد حالا مثلا تو دام این رسانه‌های بیگانه نیفتن، مطمئن به هر حال یه الزاماتی هم مردم مسئولان ما دارن و یه الزاماتی هم رسانه‌های ما دارن. اینم اگر بتونید دوباره 5 دقیقه جمع کنید که 5 دقیقه فرصت بدیم به جناب دکتر اسماعیلی در پایان، ممنون.
با خدمت دکتر اسماعیلی صحبت بفرم. اگر فرمایشی دارن بگید. بله من دو تا فوری بگم و 5 دقیقه فرصت دارم.
بله دیگه.
بله عرض کنم محضرتون که ببینید بازم من نگاه مثبت میکنم به قضیه. تفاوت در واقع اتفاقات سال 78 در ایران با 88 با 96 کاملا مشهوده. یعنی اینکه من فکر میکنم از جنبش دانشجویی به یک جنبش دانشجویی به جنبش‌های مختلف تغییر ماهیت داد و در این آبان 96 رفت به سمت در واقع شورش و اراذل اوباش و تا حد زیادی در واقع کسانی که به خیابون ریخته بودن بانک آتش می‌زدن، در حالی که در سال 78 شما خیلی بانک آتش زدن و اینها نمی‌دیدی چون جنبش دانشجویی بود. واکسینه شد جامعه، یعنی در واقع ما یه گذار بسیار خوبی از سنت به مدرنیته داشتیم در و شکل‌گیری شهرنشینی و تمدن. در عراق هم همین اتفاق افتاده. کشور ما اگر این مرحله سال 98 و 99 رو عبور کنه ازش، ما در مقابل فشارهای اقتصادی هم بیمه میشیم. مردم ما بسیاری از اخباری که رسانه‌های غربی میگن رو الان ساب تحلیل شدن در حوزه‌های مختلف. ممکنه در حوزه‌ای مثلا اقتصادی هنوز صاحب تجربه نشده باشن، اما در مثلا اتفاقات 76 یا مثلا جریانات سیاسی الان متفاوت شدن. نگاهشون به جریانات سیاسی و توسعه سیاسی و موارد از این دست کاملا تغییر کرده. یعنی فکر می‌کنم الان با من هم عقیده باشید که کشور ما الان ظرفیت شورش های سال 78 رو نداره. نه اینکه نداره، یعنی جامعه دیگه میل به اون روند نداره. این یکی. پس در عراق هم همین اتفاق افتاده. نظر من اینه که عراق باید این روند رو طی می‌کرد. عراق از یک جامعه کاملا دیکتاتوری که 40 50 60 سال باش درگیر بوده و حتی بیشتر در طول تاریخش باش درگیر بوده، الان به یک جامعه آزاد و باز داره میرسه که متاسفانه با یک خشونتی این روند رو داره طی میکنه. مردم قطعا مردم 2019 2020 و 21 عراق مردم 2019 و 2020 نخواهند بود، چون تجربه تو خیابون اومدن و اینکه میدانن نمیتوانن با شورش های خیابونی تغییر ایجاد کنن رو خواهند داشت. مثل اتفاقی تو ونزوئلا افتاده و عملا الان آمریکا مونده چیکار کنه. شما خیلی شاید پیش از این توقع داشتی ونزوئلا با چند میلیون درصد تورم فرو بریزه و نریخته، و همین اتفاقاتی که در کشورهای آمریکای جنوبی افتاد و آمریکا نمیتونه تحول ایجاد کنه. این حرکت رو مصر نداشت، لذا مصر تونستن آمریکایی‌ها اثر بذارن، از دیکتاتوری ناگهان تبدیلش کردن به حکومتی که دلشون میخواست. پس این گذار از سنت به مدرنیته رو باید میداشتن. در لبنان همین اتفاق افتاد، مردم با جریانات و گرایش‌های سیاسی آشنا شدن و ما به احتمال زیاد سالهای پیش رومون، سالهای 21 و 22 میلادی، هم شیوه در واقع دگردیسی ها و تغییرات متفاوت خواهد بود، هم سطح شعور و آگاهی مردم این کشورها بالاتر خواهد اومد. آمریکا شرایط بدتری رو در اساسا ظلم، حالا به انهای مختلف، چون درسته اونا رسانه دارن، ما هم امروز خیلی فعال تریم و امروز الان در هر کشوری در جهان، شاید در اکثر کشورها قریب به اتفاقشون، انتخابات آزادانه برگزار بشه، قطعا به نفع آمریکایی‌ها نخواهد بود، به خصوص در غرب آسیا، در شرق کاملا و حتی در آفریقا، در آمریکای جنوبی، در آفریقا به همین شکل. پس ما تحولات جدی رو خواهیم داشت با توجه به مشکلات اقتصادی که برای آمریکایی‌ها پیش بینی شده و به احتمال زیاد تا سال 25 درگیری‌های جدی داخلی خواهند داشت.
خیلی متشکر. و جناب دکتر اسماعیلی، به هر حال الزاماتی که مسئولان و رسانه‌های ما دارن در قبال این جنگ روانی که در جریان چی هست؟
من میخوام وام بگیرم از این شرایطی که الان در کشور وجود داره و فضای مقابله با بحث ویروس کرونا. میخوام بگم که تو این شرایط همه جا الان بحث ایمنسازی هست، یعنی همه دارن اون نکات ایمنی رو که باید رعایت بکنیم، همه دارن به هم دیگه تذکر میدن و مردم هم دارن رعایت میکنن. میخوام بگم که ما نسبت به ایمنسازی فکر و روح مردم هم باید همینقدر حساس باشیم. گاهی اوقات یه پیام وقتی که در فضای مجازی منتشر میشه، من به جرئت میتونم بگم که خسارتش و تلفاتش از ویروس کرونا خیلی بیشتره و شما تلفات رو نمیبینید، چون تلفات نمیفتن گوشه بیمارستان و مردم، پزشکان نمیان، لباس سفید کسی نمیپوشه و این همه سر و صدای تبلیغاتی ایجاد نمیکنه، خیلی بهش توجهی نمیشه. در حالی که رهبر معظم انقلاب توی فرمایشات اخیر خودشون تأکید کردن که ما باید قوی بشیم. خب این قوی شدن تنها در صنایع تسلیحاتی نظامی نیست، در همه حوزه، در حوزه اقتصاد، در حوزه رسانه، در حوزه تربیت نیروی متخصص ما باید قوی بشیم. هنوز خیلی از دوستان ما در حوزه‌های مختلف بحث جنگ نرم رو جدی نگرفتن. هنوز من میبینم که بعضی از دوستان یه نرم افزاری تولید کردن، یه زحمتی کشیدن، یه کار قرآنی، یه کار اعتقادی، بعد روش قفل میذارن. خب این نشون میده که اون بصیرت لازم هنوز وجود نداره، یعنی هنوز اون میدان جنگ رو این دوستان ما نمیبینن. من معتقدم که باید نسبت به مخاطبین خودمون و خصوصا رسانه ملی و بقیه رسانه، نسبت به مخاطبمون باید خیلی بیشتر از این غیرت داشته باشیم. به هیچ عنوان نباید سرسری از این موضوع بگذاریم که مخاطب ما بره از سوپرمارکت دشمن خرید بکنه. یعنی باید تن و بدنمون بلرزه که یه محتوای نادرست و به اعتقاد من سمی داره پخش میشه و نسبت بهش بی‌تفاوت باشیم. هم باید مردم ما ایمن سازی داشته باشن و تکنیک‌های سواد رسانه‌ای رو یاد بگیرن و آموزش ببینن، و هم رسانه‌های ما باید خیلی خیلی بیشتر از این نسبت به جذب مخاطب و نگهداری مخاطبشون حساسیت داشته باشن. اگر احساس میکنند که خدای نکرده در یه بخشی کاستی وجود داره و مخاطب از یک برنامه‌ای دلخور هست و ممکنه پخشی برنامه منجر به نارضایتی بشه، حتما باش برخورد بشه. داشتیم تو ماهای اخیر داشتیم مواردی که از طریق رسانه موجب دلخوری بخشی از مردم شد، تو فضای مجازی همگی شما شنیدید. اینا نباید تکرار بشه. ما باید به شدت حساسیت داشته باشیم نسبت به اینکه مردم ما، کلیه مایحتاج رسانه‌ای مردم باید در داخل کشور بسته‌بندی، آماده و توزیع بشه و همه ما نسبت به این موضوع متحد باشیم. دوستانی که کانال دارن، گروه دارن، خب وقتی رهبر معظم انقلاب اینقدر تاکید میکنه بحث فضای مجازی، خب اعتقاد من همه باید تو این عرصه فعال باشن. هر روحانی باید حتما یه وبلاگ داشته باشه، حتما گروه داشته باشه، کانال داشته باشه، یه تعدادی از کسانی که میشناسه داشته باشه و محتوای پاک، محتوای مناسب، هم محتوای موجود خودمون رو توضیح بکنیم و هم اون نکات ایمنی نسبت به چون دشمن ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. دشمن داره کار خودشو میکنه، محتوای خودشو داره روزانه با یه سیستمی با یه مکانیزمی آماده میکنه و روانه فضای مجازی میکنه و مردم ما دارن در معرض هستن. بنابراین تو حوزه ایمن سازی نسبت به عملیات روانی دشمن خیلی خیلی بیشتر از این باید مسلط بشیم، تکنیک های اقنا رو رعایت بکنیم. مردم ما باید با ما همدل بشن. این همدلی و همداستانی جز با استفاده از جدیدترین تکنیک های اقنا امکان پذیر نیست. یعنی ما فکر نکنیم که با تولیدات دم دستی کم هزینه خیلی سهل الوصول ما میتونیم، نه، همینطور که دشمن داره تو این حوزه حرفه ای عمل میکنه ما هم باید حرفه ای عمل کنیم. من فکر کنم وقت ما تمام
شد. بله دیگه، خیلی متشکر، بحث خوبی بود. در خدمت دکتر مسعود بصیری، مسئول سازمان بسیج رسانه، دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای و استاد دانشگاه، و دکتر محمد حسن نامی، رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات راهبردی بودیم. خیلی ممنون که بحث ما رو بهش توجه کردید. تا برنامه دیگه و دیدار دیگر در رادیو گفتگو با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. بررسی و تحلیل راهبرد دشمن در جنگ تبلیغاتی علیه ایران اسلامی و الزامات مقابله با اون موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی بود که همکاران خوبم با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 3035 همراه با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما در آستانه فرارسیدن سالروز شهادت دهمین پیشوای مسلمین جهان، اسوه صبر و طاعت و بندگی هادی امت امام هادی علیه السلام هستیم و این مصیبت عظما را به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در سوم رجب غمی سنگین و جانکاه بر دل سامرا افتاده بود. آسمان و زمین می گریستند، دقیقه ها و ثانیه ها نای حرکت نداشتند. آثار سم لحظه به لحظه در وجود مبارک آن امام همام ظاهر می شد و عروج ملکوتی آن حضرت را خبر می داد. آری امام نور و هدایت ما، امام هادی، تنها و غریبانه به دست بدترین مردمان جان می داد. آه از ستم ظالمان، آه از مظلومیت و غریبیت آقا جان، که قربت بقی و طوس را یادآوری می کرد.
اگر به سامرم افتد گذر سر جان را، یا کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی ز دست رفت شکیبم خدا کند که نصیبم شود زیارت سهل سرای حضرت هادی یا اگر به سامرم افتد گذر سر و جان را کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی یا حضرت ز دست رفت شکیبم خدا کند که نصیبم شود زیارت سهل سرای حضرت هادی به خاک اتر بهشتی پراکند اگر آید نسیمی از طرف سامرای حضرت هادی یا به خاک اتر بهشتی پراکند اگر آید نسیمی از طرف سامرای حضرت هادی یا بخوان زیارت پر فیض جامعه که بری پی به ارزش سخن دل رو بای حضرت هادی یا مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم بود رضای خدا در رضای حضرت هادی یا چو شمع از شرر زهاب گشت وجودش گرفت شد ز سر تا به پای حضرت هادی یا حضرت هادی چو شمع از شرر زهاب گشت وجودش گرفت شد ز سر تا به پای حضرت هادی یا چگونه اشک نریزن دوستان به عزایش چگونه اشک نریزن دوستان به عزایش که گشت فاطمه صاحب عزای حضرت هادی یا غریب و بیکس و تنها شهید گشت چو جدش زمین سامره شد کربلای حضرت هادی یا ز دست رفت شکیبم خدا کند که نصیبم شود زیارت سفن سرای حضرت هادی
سلام و درود خدا بر قربت بیکرانت یا امام هادی تنها دست‌های مهربان فرزندت امام حسن عسگری همدمت بود و یاریگرت سلام بر لحظه عروجت به سوی نور و رحمت خدا یا امام هادی ای هادی امت سلام و درود خدا براندیشه های الهی و ناب تو که هدایتگر گم کردگان راه بود، و سلام بر شهادتت که داغی سنگین و همیشگی بر دل مؤمنان نهاد. بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به حضور باشکوه شما خوبان شنونده. فرارسیدن سال روز شهادت دهمین پیشوای مسلمین جهان امام هادی علیه السلام رو در روزهای ماه پر از خیر و برکت رجب المرجب هستیم. شرح دعای روز ماه رجب رو با هم زمزمه میکنیم با میان برنامه روی ماه خدا.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جانا به جانا.
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب، ماه مناجات و بندگی و عاشقی با خداوند کریم، با ما همراه هستند. خداوند کریم آموزش داد که چگونه از این ماه استفاده کنیم و تأکید کرده که در این ماه دعا بخونیم، استغفار کنیم، به در خونه خداوند کریم بریم. شیوه پیغمبر و اهل بیت در ماه رجب شیوه ایست که ما اگر به اون آشنا بشیم، اگر به اون عمل کنیم، میتونیم بهترین لحظات رو در ماه رجب رقم بزنیم. ماهی که به ما دستور دادن استغفار کنید تا روحتون، تا جانتون از زنگار آلودگی های دنیایی خلاص بشه. عزیزان من، اگر در این ماه اهل دعا شدید، با دعای این ماه میتونید بهتر عشق بازی کنید. دعایی که هممون خوب بلدیم، شروعش با این فراز که یا من ارجو لکل،
یا من ارجو لکل خیر.
خدای من، ای کسی که همه خیرات، همه خوبی ها، همه برکات رو از او ما آرزو می کنیم، از او ما امید داریم و می دونیم اگر در این ماه با خدای خوب خودمون حرف بزنیم، می تونیم از زیبایی های معنوی این ماه بهرمند بشیم. اما این رو هم دقت داشته باشیم، یه سری آدابی در دعا وجود داره که باید اونها رو رعایت کنیم. اول اینکه دعا رو از صمیم قلب و جان بخونیم. دوم اینکه در معانی دعا تدبر کنیم، در اذکاری که در دعا به ما دادن و آموزش دادن توجه کنیم تا بتونیم بهتر از دعا خوندنمون بهرمند بشیم و در کنار دعاهایی که میخونیم برای دوستانمون، برای آشنایانمون، برای همه مردم عزیزمون دعا کنیم که دعا در حق دیگران اجابت در حق ما خواهد بود انشاءالله. التماس دعا. یا علی،
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست و تو دیوانه، مارا که برد خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه.
انشاءالله که همه ما بتونیم از فیوزات و برکات واسعه این ماه بهره‌مند بشیم. رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و دعوتتون میکنم شنونده برنامه امشب بدون خط خوردگی باشید.
بدون خط خوردگی، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند و گرانقدر رادیو گفتگو. شبتون بخیر باشه. انشاءالله که هر جا هستید لحظاتون پر از خیر و برکت باشه. پیشا پیش فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو حضور یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. من حمید عبیری با شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما، ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای رادیو گفتگو برای بیان نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات و مطالب شما در اختیار شما خوبان خواهد بود. و اما مهمترین موضوعاتی که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. اتهام سیاسی کاری به مجلس به دلیل رد بودجه 99، مطرح شدن قانون سودزنی برای افشا کنندگان فرار مالیاتی، بررسی چرایی اصرار بر ادامه رایزنی با اروپاییان، ظرفیت نیروهای مسلح برای مقابله با ویروس کرونا،